بسم الله الرحمن الرحیم. و الله یدعو الى دار السلام و یهدی من یشاء الى صراط مستقیم. للذین احسن الحسنى بزیاده ولا یرهق وجوههم قطرا ولا ذله اولئک اصحاب الجنة هم فیها خالدون. والذین کسبوا السیئات جزاء سیئات بمثلها و ترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم کأنما اعشیت وجوههم قطعا من اللیل مظلما اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. دعوت الهی در آیه قبل به این صورت بیان شد که ذات اقدس اله شخصا مردم را به دارالسلام دعوت میکند. کسانی که بخشی از این دعوت را اجابت کردن و مشمول مهر الهی شدن، خداوند اینها را به صراط مستقیم راهنمایی میکند. ایثار مطلوب هم دارد، گرایش هم در قلب اینها ایجاد میکند. اینها برکت های نقد جواب مثبت دادن به دعوت این میزبان است. در قرآن کریم دعوت های الهی متنوع است، گاهی به همین عنوان دعوت یاد شده است، گاهی به عنوان امر یاد شده است. در تعبیرات روایی از روزدارهای ماه رمضان به عنوان ضیوف الرحمن یاد می شود، از حاجیان و معتمران و زائران بیت الله به عنوان ضیوف الرحمن یاد می شود. اینا مهمانان خدایی هست. خب اگر ذات اقدس اله بر اساس دان فی علوهی و عاد فی دنوهی اینقدر کریمانه با بندگانش رفتار بکند که اونها را به دار و سلام خود دعوت می کند، اگر کسی عالمن آمدن این دعوت را رد کند، بی اعتنایی کند، مشمول اون آیه و الذین کسبوا السیئات جزاء سیئات خواهد شد. و اگر کسی مشتاقانه مؤمنانه این دعوت را لبیک بگوید و پاسخ مثبت بدهد، مشمول للذین احسنوا خواهد. قهرن آیه و الله یدعو الى دار السلام و منزله متن است، اون آیات بعدی منزله شرح، یعنی خداوند میزبان است، مهمانان را دعوت میکنند. اونایی که دعوت میزبان را پذیرفتند، پذیرایش همان است که در آیه 26 بیان شده. اونایی که عالمن و آمدن این دعوتنامه را رد کردند و دعوت این میزبان را نپذیرفتند، مشمول مضمون آیه 27 خواهد. این یه مد. چون دارالسلام به دعوت الله هست، اونها که در دنیا از نعمت خدا بهره خوب می بردن، به فکر رسیدن به نعمت خدا بودن و جز حلال به چیزی نمی اندیشیدن، اینها به دارالسلام می رسن. اما کسانی که غیر از نعمت به فکر منعم هم بودن، یا نعمت اصلا برای اینها مهم نبود، یا اگر برای نعمت حرمتی هم قائل بودن، محور اصلی محبت اینها و علاقه اینها لقای منعم است، اونها به دیدار میزبان هم موفق می شوند. یعنی به دارالسلام که رفتن، اون دایی را هم مشاهده می کنن. کسانی که نه به یاد نعمت خدا بودن، نه به فکر منعم، نه اذکر و نعمتی التی انعمت علیکم شامل حال اونها شد، نه فذکرونی اذکرکم دست اونها را گرفت، اینا کسانی هن که نعمت ذات اقدس اله را فراموش کردن، قهرن گرفتار آیه 27 خواهد شد که والذین کسبوا السیئات سیئات مثلا. خب پس لقای خدا جزء نعمت هایی است که افرادی که بیاد منعم بودند بهره اونها می شود. جناب فخر رازی اصراری دارد که این للذین احسن الحسنا و زیاده را، این و زیاده را بر لقای خدا تفسیر بکنه. این طرف فی الجمله بد نیست، یعنی زیاده می تواند مصداق کاملش لقاء الله باشد. اما اون لقاء الله که اهل معرفت میگویند غیر از این دیداری است که اشاعره میپندارند. اینا خیال میکنند ذات اقدس اله را در قیامت با همین چشم میشه دید، گرچه در دنیا هم چرفی نمیزنند ولی برای مؤمنان در آخرت همچی چیزی قائلند. مطلب دیگر اون است که این جمله القرآن یفسر بعضه و بعضا که قبلا گفته شد، این از قدما به ارث رسیده است. جناب طبری یعنی صاحب تفسیر طبری معروف که ایشون بالاخره 11 قرن قبل تفسیر نوشته، ایشون تو تفسیرشون دارن که بعضی اینکه به وسیله آیات استشهادی میکنن برای حل آیه از آیه دیگر مدد میگیرن، میگن قرآن یفسر رو بعض و بعض. بعد از چند قرن نوبت میرسد جناب فخرازی. فخرازی در چند جای هم تفسیر دارد که آیات قرآن یفسر رو بعض و بعض، یکی در زیر همین آیه 26 سوره یونس است که محل بحث است، که میگد آیات القرآن یفسر رو بعض و بعض. منتها حالا در این جا به جا کردن و کمک گرفتن گاهی غفلت میکنن. ایشون به کمک آیات دیگر این زیاده را بر رؤیت خدا هم میکنن، اون رؤیتی که اشاعره میپندارن، نه اون رؤیتی که امام بیه میگوین. خلاصه سخنان جناب فخر رازی این است که این زیاده باید که اگر اون مزید علیه یه مقدار مشخصی دارد از جنس مزید علیه هست، مثلا کسی به دیگری وعده میدهد میگوید من این مقدار گندم به شما میدهم و زیاده، این زیاده از جنس مزید علیه هست. اگه گفت مثلا 100 کیل 100 پیمانه یا 1 تن و زیاده، این زیاده از سنخ مزید علیه هست. اما اگر مقدر نباشد، محدود نباشد، باید من به شما گندم میدهم و زیاده، اون دیگه زائد از جنس مزید علیه نباید باشه، دیگه هر چه بدهد زیاده است دیگه. قهرن اون زیاده باید یا خرما باشد یا کشمش باشد یا شیر باشد یه جنسی دیگر باشه. در این آیه فرمود للذین احسن الحسنا، عاقبت حسنا، جنت حسنا، دار حسنا، خصلت حسنا، صفت حسنا، این هم مشهور است. چیزی که زائد بر حسنا باشد معلوم شد از سنخ نعمتهای ظاهری و باطنی نیست، از یه چیز دیگه است. چون هر چه حساب بکنیم بالاخره جز حسنا در میاد. قهرن این زیادی بر حسنا می شود لقاء الله. این معنا فی الجمله مورد قبول هست، می توان این رو پذیرفت. اما لقاء اللهی را که امامیه بران است که ولیشون فرمود ما کنتو اعبد ربن لم اره و ذات اقدس اله لا تدرکه العیون و مشاهده الابصار بل تدرکه القلوب به حقایق ایمان، همون است. وگرنه ذات اقدس اله لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر. لا تدرکه الابصار چه در دنیا چه در آخرت، چه در خواب چه در بیداری. اینطور نیست که انسان بتونه خدا را خواب ببینه یا در آخرت خدا را ببینه. این لا تدرک والابصار بالقول المطلق. بنابراین اگر سخن از رؤیت ذات اقدس اله است، همان است که تدرک والغروب به حقایق ایمان. اون می تواند یه نعمت برتری باشد که بهره اوحدی از مردان بهشتی است. للذین احسن و حسنا و زیاده. و چون این آیه می تواند به منزله شرح دار و سلام باشد، دار السلام قبلا اشاره شد که از چند جهت باید مسئول از آفت و عیب باشد. جایی که درش مشکلات هست، فقر هست، نعمت نیست، دار السلام نیست. یا اگر نعمت هست ولی در کنارش نقمت هست، باز دار السلام نیست. یا اگر نعمت هست، نعمت نیست، ولی زوال پذیر از خوف فراق و انقطاع هست، باز دارالسلام نیست. دارالسلام بالقول المطلق اونجایی است که نعمت باشد، خالص باشد، هیچ شایبه مشروبی داشت نباشد و ابدی باشد. اینها قبلا گذشت که سلامت دار و این امور سه چهارگانه است. اون چه که قبلا گذشت و از معنای از سلام و دار و سلام به نحو جامع تحلیلا برمی آید، در این آیه 26 سوره مبارکه یونس تشریح شده. همون سلامت دار به اینه که درش هر گونه نعمتی که شخص به اون نیازمند است باشد اینجا هست، و هر گونه توقعی هم احیانا داشته باشد اون هم برآورده بشود و زیاده اینجا هم هست. مشروب به رنجهای ظاهری و باطنی هم نباشد اینجا هم مشروب نیست. لا یرهقو وجوه هم قطران ولا ذله. که وقت از انسان متنعم هست اما بالاخره گاهی بیمار میشود، مشکلی دارد، رنجی دارد، قصه ای دارد، در بهشت هیچ کدام از اینها نیست. این در بحث دیروز اشاره شد به این که اونا که گناه کردن و توبه کردن و مشمول لطف ذات اقدس اله شدن وارد بهشت شدن، یادشون نیست که اصلا گناه کردن، برای این که اگر واقعا یادشون باشد خب شرمندن که یور یادشون میاد و این همه احسان و نعمت الهی رو میبینن و خجالت نمیکشن. اینطور نیست. ذیل آیه بر تسالون یوم اذن عن النعیم ظاهرا در ذیل اون آیه در تفسیر شریف نور الثقلین این حدیث هست، این روایت هست که از امام سلام الله علیه سوال میکنن اگر بهشت جای غم و اندوه نیست، که اونها میگن الحمدلله الذی اذهب عنا الحزن، غم و اندوه نیست، چگونه ممکن است پدری در بهشت بیارمد و پسرش در جهنم بسوزد و پدر رنج نبرد؟ خب نوح سلام الله علیه از این قبیل است. کم نیستن افرادی که خودشون مسلمان شدن، مؤمن شدن و فرزندانشون همچنان کافر بودن. خب اینا بالاخره یکی در بهشت هست، متنعم است، به پسر در جهنم می سوزد، بالاخره انسان متأثر می شود. در حالی که در بهشت حزن و اندوهی نیست که میگن بهشتیا میگن الحمدلله الذی اذهب عنا الحزن. اونجا وجود مبارک حضرت سلام الله علیه فرمود به این که مردان بهشتی در بهشت اصلا یادشون نیست که فرزند طالحی داشتن. وقتی یادشون نباشد نگران نیست. در مقاطع اولیه قیامت این احیانا هست. گاهی هم ممکن است انسان برای لذت بیشتر، نشاط بیشتر، که یشف صدور قوم مؤمنین، یشف غیظ قلوبهم، اینا باشه که فتلع فرعاه فی سواء الجحیم. یه عده در بهشت میگن عده زیادی دین رو مسخره کردن، آسیب رسوندن، آفر رسوندن، شما از اون خبر نداری؟ میگن چرا؟ شما که بالا هستید، اشراف دارید، سرتون در بیارید، میبینید تو جهنم که هستن. فتلع فرعاه فی سواء الجحیم. اینجا یه دیدنی است که یشف صدور قوم المؤمنین است، برای اینکه مشکل شخصی نداشت که اون کافر که مال او رو نبرد، که این کافر به دین او، به پیغمبر او، به امام او اهانت می‌کرد و الان این لذت می‌برد که اون کافر گرفتار انتقام خودشه. این یه نحوه است. برابر طبق اون روایتی که فرمود نوح، مثلا به عنوان مثال پدری که مسلمان و موحد است و فرزند او طالح و کافر است، اصلا یادش نیست که همچه فرزندی داشت، معلوم می شود که ذات اقدس اله انسان می کند، از یاد می برد و آدم راحت می شود. هیچ گناهکاری که به وسیله توبه مشمول لطف خدا شد و وارد بهشت شد، یادش نیست متمرد بود، وگرنه این رنج او را آسیب میرسونه. خب پس هیچ رنجی در بهشت نیست، نه ظاهری نه باطنی، نه قطر نه ذله. اون مشکل نهایی و آخری که در دنیا هست اون هم در قیامت ندارن. اون مشکل اینه که بالاخره هر کسی غرق نعمت هم باشد، بالاخره این نگرانی که از بین می رود و زوال پذیر است و به دیگری منتقل می شود او را می رنجاند. حالا زود یا دیر برفرض کسی بداند که عمر طولانی بکند بالاخره نگران زوال دیگه اون را هم فرمود به این که اولئک اصحاب الجنه هم فیا خالدون. خب اگر انسان جزم به خلود داشته باشد، جزم به عدم انقطاع داشته باشد، جزم به ابدیت داشته باشد، رنجی که از راه احتمال انقطاع می آید دیگه نمی آید دیگه. پس بنابراین قیدار الجنه ای خالص به سالمی است بالقول المطلق، یعنی نه کمبودی در نصاب نعمت هست، نه کمبودی در نصاب تمنیات فوق نعمت هست، نه کمبودی از راه عیب هست، نه کمبودی از راه نقص که اینا کاملا از هم جدا، و نه کمبودی از راه قطر و رنج ظاهری هست، نه کمبودی از راه ذلت و رنج درونی، و سرانجام کمبودی هم از راه احتمال انقطاعی که حالا یه وقتی از دست ما گرفته بشه چه کنیم، اینم نیست. این تبیینه همه اون سلامتی است که فرمود والله ید او الى دار السلام. نه در بهشت حسرت نیست، پس ملائکه که و ما منا الا له مقام معلوم، اما اینا منزهن معصومن از این که مشکل دیگر داشت که چرا او دارد و من ندارم. اینا مثل شعور نفسانی خود ما هستن، هرگز گوش ما از این که نمی بیند رنج نمی برد و چشم ما از این که نمی شنود غصه نمی خورد. هر کدام کار خودشونو می کنند. فرشته هم همینطوره، به ما منا الله مقام معلوم، هر کدام این مقام معلومی دارد. یه عده کارهای علمی می کنند، یه عده کارهای تأمین ارزاق می کنند، یه عده کارهای مظاهر احیای الهیان زیر مجموعه اسرافیل سلام الله علیه کار میکنن، یه عده مأمور قبض ارواح هم زیر مجموعه اسرافیل سلام الله علیه کار میکنن. و ما من الله له مقام معلوم، هیچ فرشته هم نه نقص فرشته دیگر میخواد، نه حسدی دارد، نه گرفتار حسرت است. مردم در بهشت فرشتگونه زندگی میکنن، یه جسمی دارن، یه جانی دارن، یه لذت حسی دارن، یه لذت معنوی دارن. منتها فرشته اینجور نیست که لذت حسی و جسمی داشته باشد، ولی اساس حیات این دار الاخره به حیال حیوان بر نزاهت از نفس و عیب است، میشه دار و سلام. خب تو برزخ و اینا چرا؟ اما اونجا که مثلا من چرا یا نرسیدم، هر چی که خلاصه رنج باشه، افسوس باشه، تأثیر باشه، اینا قبل از بهش تدهیر میشه. انسان اگر واقعا مشکلی دارد، افسوس میخورد، حسرت میخورد که چرا بهتر راه را طی نکرده، اینا همه این در احتضار هست، تو برزخ هست، تو ساحره قیامت هست. بعد اینکه کاملا تطهیر شد و وارد دار السلام میشود، دیگه اونجا هیچ مشکلی از این جهت نیست. تو ساحره قیامت و صحنه قیامت که 50,000 سال است، ممکن است یا اون حسره باشد که چرا من بهتر بیشتر تلاش نکردم، کوشش نکردم. این رنج ها اونجا ممکنه باشه، اما بعد از اینکه تدهیر شدند و کاملا نقی القلب شدند وارد بهش می شوند. البته در لقا برای افراد خاص مثل است امیر سلام الله علیه اینها خوب حاصل میشه. اون مرحله بالا که نصیب اونهاست بهره دیگران نمی شود، ولی اونی که وجود ما را که پیغمبر صلی الله علیه وسلم تو این کتاب شریف نهج الفصاحه از اون حضرت نقل شده است که در لغت الله اعبد الله که انک ترا فلم تکن ترا فانه یرا، چیز خوبی است، یعنی طرز خدا را عبادت بکن که گویا او را میبینی. حالا این کندم احیانا ممکن است مقام انه برسد برای بعضی از افراد، در بهش یه قدر بیشتر و بهتر اینا هست. اما این که در بحث‌های قبل داشتیم که زینت انسان ایمان است به لوازم ایمان، مراکز دینی ایمان است، اما گفتن مسجدتون رو تذهیب نکنید و رنگامیزی‌های زخرفگونه نکنید که برخی‌ها فتوا من دادن، اما زینت واقعیتون اینه یه لباس تمیزی دارید تو مسجد بپوشید. این روایت خیلی روایت لطیفی است. مرحوم ابن باوه قومی تو ملایح زور نقل میکنه در لباس مصلی که کسی جامعه نوعی داره، جامعه خوبی داره، این رو گذاشته برای مهمونی، ولی لباس کهنه اینا رو داره نماز میذاره. یا اگر لباس خوبی در بر داره این رو میکنه با همون لباس کمتر و لباس کثیفتر نماز بخونه. اونجا امام سلام الله علیه دارد که معلوم شد حاضر مصلی لغیر الله اکتسا، این معلوم شد اکتسای او، کسوه کردن او، جا پوشدن او لله نیست. خب اگه لباس خوب داری چه بهتر که در نماز بپوشی دیگه، یا لاغر لباس های نو که داری اولین بار در نمازش استفاده کن. و قول جدید ثوب لابد من بلا، شایستم هست، این تو ادب دینی ما هم هست که اگه کسی لباس نوی رو از خیاطی گرفته وقتی میخواد بپوشه، حالا بسم الله اینا رو که باید بگه، یه دو جمله هم به این لباس حرف بزنه، بگه لباس تو یوریدی کهنه میشی، آبروی منو نبر، کاری نه اون که من با پوشیدن تو فخر بکنم. و قول جدید ثوب لابد بن بلا، تو که بگی کهنه میشی خب چرا آبروی منو میبری؟ فرمود اون معلومشه لغیر الله اکتسا، خب لباس خوب و تمیز اینا رو خود رو زینت کنونده کل مسجد، اما اون زینت ها رو دید ملازه فرمودید غالبا فقه ها من کردن که انسان کسی مسجد را بیاراید. خب اون چی که به انسان برمیگرده به ایمان و جز شعب ایمانی زینت الانسان است، این اصل. اون چه بیرون از انسان است زینت الانسان نیست، هر چند تزیینش برای انسان باشد. بیان و زارش این است که فبود ما این آسمان ها را، این ستاره های آسمان را دو کار کردیم، یکی زینت یکی تزیین. اینها زینت آسمانه نه زینت شما، ولی برای شما تزیین کردیم که خوشتون بیاد، مشکلات شما حل بشه، ببینید لذت ببرید. انا زینا السماء الدنیا به زینت نل کواکب، یک. دو زیناها لناظرین، نه زینا ناظرینه بها. تو زمین هم همینطور، انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها نه لکن. اما خب شما که میبینی زینت ناظرینه، پس تزیینش برای مردمه. زمین را می آراید که مردم لذت ببرند، آسمان را می آراید که مردم لذت ببرند. اما اینا زینت و سما است و زینت الارض، نه زینت الانسان. تزیین ارض و سما برای انسان است، نه که اینا زینت الانسان است. خب اگر کسی تازه از اینها بهره حسن و خوب ببرد میشه زینت، وگرنه تو اون بحث قبلم داشتیم که اگر کسی بیراه برود خدا فرماد که همشی از تو بهتره، تو آخه به چی گردن کشی میکنی؟ انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. اگر راه صحیح رفتی بعد یک کاری میکنی که از آسمان و زمین ساخته نیست. انا عرضنا الامانت على السماوات والارض والجبال فابین یحملنها و اشفقن منها و حملها الانسان. اگه بیراه و کجراه رفتی زمین از تو بهتره، آسمان از تو بهتره، همه چیز بزرگتر از سنگیتر از آها، تو بیش از 60-70 کیلو که وزن نداری، این همه احجار خواست تو سنگیتر هم دیگه، تو منهای اون شرافت روح چی داری؟ انک لن تخلق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. بعد فرمود انتم اشد و خلقا همه سما بناها لخلق السماوات اکبر من خلق الناس. این همه آیات. اگر کسی بار امانت کشید از همه اینا بالاتره، بیراه رفت همه از او بالاتره. فرمود آخه آسمان که خیلی از تو بزرگتره، زمین که خیلی از تو بزرگتره، کوها که خیلی از تو درازتره، تو همینی. وقتی همینی خب ارزش چیزی بیش از این نیست. پس بنابراین بین زینت انسان راستین با زینت الارض و السما خیلی فرقه. تزیین اونها برای انسان است، مثل که اونها رو برای انسان سخرم کرده که اگر خدا نکرده انسان بیراه بره، همه اینها علیه او میشودن، بالاخره فخسف نابهی به دار العرض میشه، یا از بالا عذاب میاد، صاعقه میاد، یا خسف نابهی به دار العرض میشه. این دیگه چیزی نیست که زمین به کسی مهلت بده. که اگر کسی بیراه رفته، همه اینها مأمور عذاب میشن. پس تزیین غیر از زینت است. و فرمود به این که چون زینت اونهاست و برای تو من آرایش دادم که تو سرگرم باشی، بدان که اینا اساس بازیه. در جریان حیات دنیا که لهو و لعب است، قبلا این بیان از سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی نقل شد که این بازیچه های دنیا هم از یک نظر فرعی جزء توابع مخلوقات است. البته اونی که مخلوق بالاصاله زمین است و احکام زمین، آیات آسمان است و احکام آسمان، که اینا موجودات واقعی است. یه سلسله زر و زیورهای اعتباری هم هست که اینا بازیچه است. خب این بازیچه که معدوم محض نیست، بالاخره مخلوق به تبع است، بالقصد ثانی است و ما یشبه. این بازیچه ها رو کی بازی در آورد؟ خدا می فرماد که ما این اساس بازی ها رو ما در آوردیم، ولی ما بازیگر نیستیم. این بیان لطیف سیدن استاد رضوان الله این بود. می فرماد به این که ما خلقنا السماء بر عرض ما بینهما لاعبین، ما بازیگر نیستیم، بازیچه نیستیم و اینها بازیچه است. خب این سؤال هست که اگه شما بازیگر نیستید، اینا بازیچه هست، اینا یکی آفرید. فرمایش ایشون اینه که ما بازیگر نیستیم، هدفمند کار میکنیم، اینا اساس بازی است. شما بچه اید، بچه را با اساس بازی سرگرم کردن حکیمانه است. خب پدر که یه عروسک بازی میگره برای بچه، این پدر بازیگره یا کار حکیمانه میکنه؟ کودک را به بازی گرفتن حکمت است. الان این هیئت مدیره مدرسه که میگن حالا ورزش های برتر ممکن یه کمی فنی باشه، برای بچه های دبستان و دوره ابتدایی میگن 4 ساعت درس بخونن، 1 ساعت هم بازی بکنن. آیا این هیئت مدیره مدرسه بازیگرن یا بچه ها را به بازی گرفتن حکمت است؟ این صبح تا غروب درس بخونی که خسته میشه دیگه، 4 ساعت درس بخونی 1 ساعت هم بازی میکنه. بچه را به بازی گرفتن حکمت است. توب اساس بازیه، تور اساس بازیه، اون خط‌کشی اساس بازیه، مدرسه هم این کار را کرده. این کار کردن حکیمانه است. کودک دارد بازی میکند. حالا اگر کودکی عاقل نبود، تمام وقتش رو به بازی گذرون، اون دیگه میشه اهل لهو و لعب. و اما اگر نه، 4 ساعت درس خون، 1 ساعت هم بازی کرد، 1 ساعت طنزی داشت، تفکری داشت، لذتی برد از حیات دنیا، خب این حکیمانه است. تا برسد به جایی که دیگه بینها نیازمند نباشد. بنابراین سرگرم کردن توده انسان‌ها به این اساس بازی حکمت است، در حدی که خستگیشون رفع بشه. بیش از اون اندازه میشه اهل لهو و لعب. و لذا فرمود به اینکه لکی لا تأسوا علی ما فاتکم و لا تفرحوا بما آتاکم. اما یکی از سوالات قبل این بود که بین این دو طایفه از آیات چگونه جمع میشه. یکی این که مشرکان به آخره به واجب الوجود معتقد بودند که لا شریک له، به خالق السماوات والارض معتقد بودند که لا شریک له فی الخالقیه، به رب العالمین معتقد بودند که لا شریک له فی الربوبیت المطلقه. در مقطع 4 به بعد مشرک بودند، یعنی در ربوبیت های جزئی مشرک بودند، در عبودیت مشرک بودند. خب اگر اونها در ربوبیت مطلق، در خالقیت مطلق، در وجود ذاتی مطلق شک ندارن، چرا اذا ذکر الله وحده اشمعزت قلوب الذین لا یؤمنون؟ سرش اینه که اینا تمام کارشون در همین ربوبیت های جزئی است. اینا وقتی که شنیدن پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت همه کارهای شما مال رب العالمین است، میگن اجعل الالهه اله واحدا. اینی که فرمود لا اله الا الله وحده وحده وحده، یعنی شما یه مرتبه هستید، مرتبه دوم هم بیایید، دو مرتبه هستید، مرتبه سوم هم بیایید. این که تکرار نیست، که اینا تعزیزه. لا اله الا الله وحده ذاتا، وحده وصفا، وحده فعلا. هر سمن را رو بگید، شما فقط بگید لا اله الا الله وحده، یا حد اکثر بگید وحده وحده. این سومی رو نمیگید، سومی رو بگید، بگید ذاتیست لا شریک الله. در صفات توحید صفاتی هیچ کس هم شریک اون نیست، کارگردان عالم هم او لا شریک الله. خب بقیه دیگه مدبرات امن تحت فرمان او هستن، جنود او هستن. این شمس و قمر جز جنود اوست، به دستور او طلوع و غروب دارد دیگه. یعطی به شمس میدن مشتق، قمر این چینه، ستاره ها این چینه، همه تحت تدبیر او هستن دیگه. این تومیست که ما دیگری داشته باشیم، که این دیگه سه بار بگی مشکل حله. شما یا یه بار میگید یا دو بار میگید. بگید لا اله الا الله وحده یعنی ذات، وحده یعنی صفات، وحده یعنی افعال، و کل عالم در تحت تدبیر اوست. قهرن او را میپرستی. هر موجودی چه آسمانی باشه چه زمینی باشه بخواد کار کنه تحت تدبیر اوست. خب اینو بگو راحت شو. اونا نمیگن، میگن اجعل الالهه اله واحدا. مشکلشون این، اونا بخشی از اونها میگن ما اون الله را قبول داریم، اونا میگن همونطور شما واجب الوجود. یکی که آمده بود ایران گفتگو داشت، میگفت این که ما واجب الوجود را قبول داریم همونطوری که شما برهان قام میکنید، لکه اینا مشکلشون در توحید ربوبی است و در توحید عبادی است. مشکل اساسی اونها. بعضی هم البته هستن که متاسفانه در اصل ذات مشکل دارن. یکی این که انسان یه جایی هست که هرچه نعمت بخواهد دارد و هرچه هم توقع داشته باشه دارد. از آسیب قطر و امثال ذلک مسئول است، از گزند ذلت هم مسئوله و دائمی هم هست، یعنی همیشه این تو میمونه. اما یه تکیگاهی نداره که بدون و برش حفظ میکنن. بهش گفتن همیشه هستی، اما کی زامل اجراست؟ زامل اجرای حسنا کیه؟ زامل اجرای زیاده کیه؟ زامل اجرای لا یرحق و وجوه هم قطران کیه؟ زامل اجرای بلا ذلتون کیه؟ زامل اجرای اصحاب الجنه و فقردون کیه؟ اینا آسم دارن. این که در آیه بعد فرمود کفار آسم ندارن، یعنی هیچ کی حفظ نمی کنه. برای کی میتونه حفظ میکنه؟ ذات اقدس اله اراده کرد اینا رو تنبیه کنه. یک، سراسر جهان خلقت هم مأموران الهی هم لله های جرود و سماوات و الارض طبق اراده او کار بکنن. دو، و کی میتونه کافر را حفظ بکنه؟ هیچ کس. اما در جریان بهشتی ها اگر ذات اقدس اله اراده کرد حسنا بده یک، زیاده بده دو، قطر جدایی کنه سه، ذلت جدایی کنه چهار، ابدیت اینا رو تأمین کنه پنج. خب او اراده کرده، میشه عاصم دیگه. سراسر جهان امکان هم که لله های جنود و سماوات و الارض. پس بنابراین اینی که در آیه بعد آمده ما له من الله من عاصم، این در مقام تهدید هست، مفهوم دارد، ولی اونا عاصم دارن. کی عاصمشون؟ خداست. والله یعصم که من الناس به من کذا و من کذا و کذا. مطلب دیگر این که جناب فخرازی در ذیل همین آیه 26 دارد که سلطان علوم و معارف معرفت الله است. این از این حرفای بلند این بزرگان است. معرفت خدا سلطان علوم است و سلطان معارف است. این تقسیم سلطنت است و نوکری به لحاظ معلوم، که اگر معلوم جزء سلطان بود، علم به چنین معلومی هم سلطان علوم است. اگر معروف سلطان بود، معرفت چنین معروفی سلطان معارف است. اما از نظر معرفت شناسی که حالا ما چگونه به الله برسیم، اونجا راه این نیست که ما بگیم سلطان العلوم و المعارف معرفت الله هست. اونجا شاید قبلن هم این بحث گذاشته باشد که معارف درجاتی دارد. اول تو بحث معرفت شناسی است، نه معروف شناسی. تو بحث معرفت شناسی اول از راه حس و تجربه است، بالاتر از حس و تجربه دانش ریاضی است که اینا فکر میکردن ملکه علوم ریاضیات است، چون بعد از ریاضیات ترقی نکردن، کاری به غیر ریاضی نداشتن، معمولا میگن ملکه علوم ریاضیه، در حالی که این تو پله های اولی است. بخشی از معارف مسائل است که اصلا در ترازوی ریاضی نمی گنجد. نظر این که آیا عالم ازلی هست یا نه، بسیط الحقیقه یعنی چی، آیا شریک دارد یا نه، اینا که تو ابزار ریاضی نمی گذنجید، که کمیت ندارد، رقم ندارد، تسلسل محال است یا نه، اجتماع نقیصه جاید است یا نه، اینا جزء علومیست که ریاضی وامدار اونهاست. ریاضی در محدوده ارقام، کمیات متصل، منفصل و مانند اون بحث میکنند، چیزی که منزه از رقم هست، مبرای از کمیت متصل و منفصل است، در دستگاه ریاضی نمی گنجد. آیا عالم اول دارد یا نه، آیا عالم آخر دارد یا نه، این که نمیشه با گز و پیمان حل کرد که با رقم پذیر نیست. اینا چون اوائل علومه. بعد از ریاضیات نوبت به حکمت و کلام میرسد که اونها میدان خیلی وسیع تری دارن، منتها با ابزار علم حصولی کار میکنن. بعد از حکمت و کلام نوبت به عرفان نظری میرسد که اون خب مرحله برتر و اشرافی دارد، اونگاه سلطان و علوم و معارف، ملکه معارف، وحی انبیا که لا یقاس و بهی شیء، اون یه حساب دیگری دارد. سلطان علوم وحی است، نه به لحاظ معلوم ما بخوام بسنجیم، ولو مثلا یک حکیم یا متکلم برهان قام کند خدا را بشناسد، این به سلطان علوم و معارف رسیده است، این بالاخره با علم حصولی رسیده. این خدایی که با او با ذهن خود دارد یه مفهومی است که به حمله اولی خداست و به حمله شایع صورت ذهنی است. این هر چه به دنبال معلوم میگرده به تعبیر سیدن استاد رزمانانه علم گیرش میاد، این تو نیست که با بیرون کار داشته باشه، که این هر چه هم فریاد میزنه که من آقا با خارج کار دارم، میگن آقا این خارجی که تو میگیم به حمله اولی خارجه، و یعنی اونه که شما داری یه دونه خا هست و یه دونه الف هست و یه دونه ر هست و یه دونه جیم، این خارج به حمله اولی خارج است، به حمله شایع صورت ذهنی، تو با ذهن خود سرگرمی. تو اگر راه دل را طی کردی، دل مایی داشتی، اونجا گفتی قربت الله، از اون راه یه میانبری هست. اما آدمی که حرف میزنی، کتاب مینویسی، حکیم هستی، متکلمی، با مفهوم کار داری، بالاخره یه راه دیگری هست. اگر اون راه دیگر را طی کردی، بله، او با چون بالاخره جانی داری، مجرد است، او متن واقع است، حقیقت پیش توست، واقعیت پیش توست، اگر از او غفلت نکردی، به تن نفرداختی، بله، تو میتوانی با واقع و خارج کار داشته باشی، چون خودت عین خارجی. پس بنابراین ضامن اجرای اون وجوه پنجگانه خودت مهماندار است. کلمه قطع با قطع فرق میکند. اینجا آمده است که انما اغشیت وجوهم قطعا من اللیل مظلما. این قطع جمع قطع است، نظیر اون چه در اوائل سوره بارکه رعد آمده، فی الارض قطعا متجاوراتون، اینجوری است. اما قطع یعنی بعض، فاسر به اهل که به قطع من اللیل یعنی پاری از شب. گرچه کلمه من اونجا من تبعیضی است و این معنا را می فهماند، ولی قطع غیر از قطع است. در سوره مبارکه هود آیه 81 این است: قالوا یا لوتو انا رسول ربک لن یصلوا الیک فاسر به اهلک به قطع من اللیل، یعنی به پاری از شب. اما اینجا که دارد اغشیت وجوههم قطعا من الليل، یعنی قطعه قطعه قطعه، مثل که شب را که شبیه پارچه مشکی تو بزرگ است این رو تکه تکه بکنم به همه بدنشون بپوشم، به صورتشون بپوشم، بالاخره به قطع این من الليل. نظیر اون که در سوره مبارکه رعد است که فی الارض قطع متجاورا. الحمدلله.